بسم الله الرحمن الرحيم.
إذا أمن فتح أمرين فتحت بر عاقبتا. سفارشم اینه که وقتی کاری میخوایی انجام بدی پایانش رو فکر کن، خروجیش به تعبیر امروز. فَإِنْ يَكُ رُشْدًا فَمْضِهِ وَإِنْ يَكُ غَيًّا فَانْتَهِئًا. ببینید اگر آن چه که پیامدش هست خوبه انجام بده، اما اگر دیدی پیامدش بد هست انجام نده. ما در این خطبه هامون مشورت میکنیم و در این مشورت چیزها گیرمون آمده. یکی از این مشورت های عجیب که هیچگاه از یادم نمیره این بود که هفته‌ای که میخواستم خطبه بخوانم، آقا در همدان یه سخنرانی کرد، اوباما یه نیش تهدید اتمی کرد. آقا هم جوابش رو داد که حزب الله همه جا هست، منافع امریکا رو در کل جهان مورد خطر قرار میده. خب میدانید که این جمله خیلی جمله تحلیلی از یک رهبر، و میدانید که به اندازه خطبه های جمعه زحم این تکبیرگوها، این تکبیرگوها واقعا در نماز جمعه تهران سرغفلی دارن، منتظرن که یه جمله‌ای که تکبیر داشته باشه. اینم از اون حرفای دوندار مشورت کردم که من میخوام اون جمله آقا رو بگم. به من گفتن قطعا نگو دفتر آقا. گفتم کارتون به جایی رسیده که فرمایش آقا رو هم بخواید موصول کنید. به چه دلیل نگم چیزی که تلویزیون پخش کرده گفته؟ گفتن اختصاصی به تو هم نداره، سپاه هم بیانیه داده. ما گفتیم پخش نکن. تعجبم بیشتر. ارتش هم بیانیه داده، گفتیم پخش نکنن. زادنی تعجبم. گفتم رازش چیه؟ گفت رازش اینه که آقا فرمود اون حرفی که من زدم فقط خرج خارجی داشت، اصلا مربوط به داخل نبود. گفتم به هر حال خارجی. گفت خروجیش اینه، تو که تو نماز جمعه میگی تلویزیون هم پخش میکنه، خب اون سودجوهایی که در پی بالا بردن قیمت دلارن، بالا بردن قیمت ارزن، میگم پس مثل یه خبری هست. یه مرتبه میبینید 2-3 هزار تومان دلار، 1.5 میلیون 1 میلیون سکه میره بالا. اذا هممت به امرن فتدبر عاقبته. خروجی هر کامو من باید ببینم. شما هم شخصیت امروز رید هم شخصیت فردا. به این نقطه عنایت کنید که مولا علی فرمود لا عقل کتدبیر. خب بریم سراغ بحث تعریف البیع. مرحوم عرض می کنم که شیخ فرمود فالاولا تعریف البیع این است که فالاولا تعریف به انه انشاء حملی که عین به مال اشکالات قبلی نداره این تعریف، اما پنج تا اشکال جدید داره. این پنج تا اشکال جدید، یکیش این بود که لازمه این تحقیق شما این است که ما بتوانیم بی رو با ملکتو هم واقع کنیم. جناب شیخ میگه چه محلوبی داره با ملکتو هم بی رو واقع. اشکال دوم این بود که اگر بی رو تملیک گرفتید، تملیک دو طرف داره، در مقابل تملیک شما یک تملکی هست و لازمش این است که در تملک مالکی باشد و مملوک و علی. در بیع و دین علی این دوگانگی نیست. اونی که این دین به عهده اوست، این مدیون است، مملوک و علی هم همین دین است که این مملوک است، دوگانگی نیست. این تعریف شما شامل بیع و دین علی من هو علی نمیشه و نشد. معناش این است که تعریف شما جامعه افراد نیست. علامه ادعای اجماع کرده، صاحب جواهر ادعای شهرت کرده. تعریف درست اون تعریفی است که جامعه افراد باشد و مانع اغیار. این تعریف جامعه افراد مطالعه کرده ها به ما میگن که شیخ چه جوابی داده. بفرما.
اینجا شیخ جواب داده
ممنون این برادر هستم که مطالعه کرده، منتها بیان ایشان رو من شفاف کنم که برفک نداشته باشه. عرض می کنم خدمت شما، جناب شیخ دو جواب میده. یک جواب نقضی، دو جواب حلی. جواب نقضی این است که این اشکال فقط ما نباید جواب بدیم، شما هم که بی رو همراه جناب شیخ طوسی میگید انتقال و عین مملوکتن من شخصن الى غیره به عوض مقدر الى وجه تراز. اینجا انتقال هست یا نیست؟ این آقای طلبکار که میگوید اون 100 میلیون را به شما فروختم به 90 میلیون نقدی، این انتقال حاصل میشه یا نمیشه؟ شما میگی بیعت. اون بزرگی که عدول کرده و تعریف دیگری از بیع عرض کرده، جناب ابن حمزه طوسی، البیع عقد الانتقال عین مملوکت او ما فی حکمها من شخص الی غیره، که جناب شیخ تعبیر کرد بالایجاب والقبول الدالین علی الانتقال. آیا در بیع الدین علی من هو علی این ایجاب و قبول هست یا ایجاب و قبول نیست؟ ایجاب و قبول دالین علی انتقال هست. اینجا چی منتقل شده؟ جا به جایی در چی صورت گرفته؟ همون جوابی که شما در این تعریف میدید همین جواب را هم ما بدید. یا در تعریف جناب محقق ثانی، نقل الملک من مالک الى آخر به صيغه مخصوصه، به صيغه مخصوصه، اینجا نقل هست یا نیست؟ چیزی جا به جا شده است یا جا به جا نشده است؟ این اشکال نقضی. اشکال نقضی شیخ این عبارتش را بخوانم. اشکال نقضی جناب شیخ این است: انه از این مکاسب های چاپ مجمع الفکر صفحه 12، انه لو لم یبغل التملیک لم یبغل البیع اذ لیس للبیع لغتن و عرفن معنن غیر المبادلت و النقل و تملیک و ما یساویها من الالفاظ. به هر حال همینه دیگه، تعریف که از آسمان نمیاد که، یا انتقال درسته یا نقل درسته یا ایجاب و قبول دالین علی الملک درسته. و لذا قال فخرالدین، فخرالدین کیست؟ بله، پسر علامه. و لذا قال فخرالدین ان معنا بعتو فی لغت العرب ملکت غیر فاذا لم یعقل ملکیت ما فی ذمه نفسه لم یعقل شیء مما یساویها فلا یعقل البیع. گرفتید مطلب رو؟ پس این اشکال بیع الدین علی من هو علی اگر اشکال واردی باشد، فقط من شیخ نباید جواب بدم، شما هم باید جواب. این یک. خب دو، بفرمایید این تکثیر الاشکال شد، جواب اشکال نشد. این تفسیر رو نشد. جواب چیه؟ جواب حلی این است که به چه تحلیلی میگید معقول نیست؟ چرا معقول نباشه؟ آن چه معقول نیست این است که اونی که ما فی ذمت نفس هست آدم مالک بشه حدوثاً و بقاءاً. حدوثاً و بقاءاً مالک ما فی ذمه بشه. این معقول نیست. در مالکیت باید تغایر باشه. مالک چیزی باشد و مملوک چیز دیگر. این در جایی است که بخواهیم مدام این مالکیت رو تصور داشته باشیم. اما اگر آنن ما این جا به جایی صورت بگیره و حاصل این جا به جایی سقوط و دین باشه، چرا معقول نباشه؟ یک مثالی از کتاب العتق، نمیدانم این برادر گرامی این مثال رو میگفت یا غیر این مثال رو، بیع ام ولد جایز نیست. چرا جایز نیست؟ بله درسته. بیعه آبادی کلو این جواب خب سخن این است که در بیعه ام ولد باید صبر کرد تا این ارباب بمیره. بعد از این که این ارباب مرد، این ولد ارث میبره. از جمله ارثیاش همین مادره، چون کنیز مال هست. این کنیز یه لحظه به ملک این فرزند در میاد و خروجیش آزادی این مادره. خروجیش اینه دیگه. آنن ما به ملک این فرزند در میاد و آزاد میشه. پرانتز مرا ملامت نکنید چرا این پرانتز ها رو میگم. در سراسر فقه ما اصطلاحات عتق داریم. همینجا ملاحظه میفرمایید انسان مالک عمودین نمی شود، ام ولد اصطلاح فقیه. عزیز طلبه ما باید یک بار این اصطلاحات رو ببینه. این که ما خارج عتق بگیم این کار لغویه. عتقی بردهداری که نیست وقت شما رو بگیم.
اما یک دور کتاب العتق شرح لمعه را خوندن لازمه که مبتلا به نیست بس نخوانیم. چه منطقی شد؟ مبتلا به نیست، اما در جای جای فقه اصطلاحات عتقی هست. بنابراین کتاب هایی که لازم نیست خارجش نباید گفته بشه، اما اصل خوندنش، اونم شرح لمعه‌ای که به اصطلاح متنش شهید اول میگن هفت روزه در زندان نوشته، شرحش ادیب بزرگی مثل شهید ثانی، پرانتز باز پرانتز بسته. خب اینجا هم همین حرفو میزنیم. اینجا هم در بیع الدین علا من هو علیه میگیم قبول داریم که در ادامه معقول نیست، ولی چرا این معقول نباشد که آنن ما به ملک این مدیون در بیاد؟ میگه فروختم بهت این مبلغ دین را که به ذمت بود به این مقدار. وقتی که به ملکش در آمد و او هم فروخت، دیگر به این آقای طلبکار بدهکار نیست. این اشکالش چیه؟ این تهاتره. تهاتر امروزم در معاملات، همین دیشب در جلسه شورا این موضوع آمد که حوزه علمیه زمینی داشته در یکی از شهرستان‌ها 16,000 متر. این 16,000 متر را تهاتر کرده با 3,000 متر. اون زمین مرغوب نبوده، 3,000 متر این زمین برابری می کرده با اون 16,000 متر. اسم این تهاتره. اینجا هم همین شکل داره. زید کان مدیونن لعمرن به دینارن. زید مدیون عمرو بود که یه دینار بهش بده. عمرو آمد یه کالایی از این زید مدیون خرید به 1 دینار. اینجا 2 تا دینار هست. یک دیناری که زید به عمرو مدیونه و 1 دیناری که امر به زید مدیونه. این دینارین تهاتر پیدا می کنند. فعلا هذا، این تعریف جامع افراد هست. مرحوم بفرمایید به عنوان عقولوی شما در امور اعتباری این دقت‌هایی که گفته می شود که مالک ما فی الذمه نمی شود و اینها در حقیقت اشکالات مدرسه ایست. از مدرسه که بریم بیرون، عرف و البیع و امرون عرفی، عرف اشکالی در این عرصه نمی بینه. عرف همین تهاتر را که یک امر عرفی است میبینه و شارع مقدس هم در این عرصه یه چارچوبه تعیین نکرده که ما اگر بر اساس آن چارچوبه نرویم از خط قرمز عبور کرده باشیم. امر عرفی است و در این امر عرفی یه بده بستون صورت گرفته. بده بستون باب بی چیه؟ بده بستونش اینه که این در حقیقت بیعش را، در حقیقت دینش را فروخته به این آقای مشتری هم آن را ستانده، پولم داده. اینجا چه شده؟ اتفاقی که افتاده، اتفاقی که افتاده دیگه این دین از ذمه این آقای مدیون ساقط شده. بیع الدین علی من هو علیه یعنی در حقیقت کالا اینجا دین است. اشکال اینه، کالا، کالا یه مرتبه یکی کتاب میفروشه، این یه کالاست، یه مرتبه هم یکی دین میفروشه. این رو اگر تملیک باشد، چون اینجا تملیک تصور نمیشه، چون تملیک در برابر تملکه و تملک ما فی الذمه معنا نداره. جواب دادیم دو جواب، نقضیاً و حلیاً. تمام اصل شبهه و اصل جواب و یک قضاوت نهایی با عقولوی شما. این عقولوی شما معناش اینه، اگر این سختگیری ها رو داشته باشید، از عرفیت بیرون آمدید، عرف باشید، ببینید عرف چگونه قضاوت می کنند. یک کسی به امام گفت که این دعاهایی که شما از مفاتیح می خوانید، این دعاها سند داره؟ امام فرموده بود بگذار این رگه عوامیم سر جاش باشه، بگذار این رگه عوامیم سر جاش باشه، دعا بخوانم، ذکر خدا رو بگم، من رو ننداز تو این وادی ها. در قصه بی، قصه تعبدی که نیست، رگه عوامیست، رگه عرفیست. وقتی عرف گیر نمیده، شما گیر ندید، الا اینکه شارع یک چراغ قرمزی داشته باشه، آنچنان که شارع در بیع با جهالت این چراغ قرمز رو داره. چه بزا در بعضی از معاملاتی که جهالت هست، عرف خیلی گیر نمیده، اما شارع گیر میده. نه هم نبیو ان بیع القرار، شیعه بیع القرار داره، سنی ها دارن نه نبیو ان القرار، ما میگیم بیع القرار. از این اشکال هم برویم بیرون، بیاییم اشکال سوم. اشکال را با منها و منها مطرح کرده، و منها چون مکاسب خوندید، دارم عبارت رو میخوانم و از شما یک سوال دارم. و منها انهو یشمل تملیک بالمعاتات ما حکم المشهور بل دعو الاجماع على انها لیست بیعن. مرحوم بفرمایید این اشکال این است که تعریف شما مانع اغیار نیست، تعریف مانع اغیار نیست، غیر و غریبه در این عرصه چیست و چیست؟ غیر و غریبه در این عرصه معاتات هست. تعریف شما شامل معاتات هم می شود، انشاء و تملیک عین به مال، در معاتات هم انشاء و تملیک عین به مال هست، در حالی که مشهور بلکه دعوای اجماع شده بر این که معاتات بی نیست. خب آنچنان که تعریف باید جامع افراد باشد، باید تعریف مانع اغیار هم باشد، و الان این غیر خودی را در این تعریف جا دادید. همون گونه که در بیع الدین علی من هو علی، ادعای اجماع شد، ادعای شهرت شد، بر این که بیعون. اینجا هم ادعای اجماع شده که بی نیست و در این حال در این تعریف شما داخله. نکته ای که از شما میخواهم بپرسم اینه، نوشتید این جمله را: و منها انه یشمل تملیک بالمعاطات. چرا نگفت انه یشمل المعاطات و گفت یشمل تملیک بالمعاطات؟ اینا در مکاسب خوندید و عزیزانی که مباحثه کردند میتونن پاسخ بدن. مرحوم شیخ قله فقهیشون هم این کتاب البیع و رسائله، لذاست دنیای تعلیقه شعر حاشیه بر این مطالب نوشته شده، چون کلمه کلمه رو حساب گفته. چرا اینجا نگفت یشمل المعاطات؟ یشمل تملیک بالمعاطات. یک نفر چی جان؟ می گفت معاطات. چرا گفت تملیک معاطات؟ معاطات ما بحثمون معاطات بیعی است، کاری به اونها نداریم. و منها انه یشمل المعاطات. چرا تملیک بالمعاط؟ اونجا هم تملیک هست، تملیک منفعت هست در اجاره. خوب، بسیار خوب، هویت بی با تملیک هست. اما پس بنابراین معاطات اگر میگفت تملیک رو میگرفت دیگه، هویتش اینه. بفرما عزیز. حرف اینه مرقوم، بفرمایید. چون در باب معاطات دو مبنا هست، یک مبنا این است که انه یفید الاباحه، یک مبنا این است که معاطات یفید تملیک. اگر معاطات را مفید تملیک دیدیم این اشکال وارده، اما اگر معاطات را مفید اباحه دیدیم دیگه این اشکال وارد نیست. گرفتید مطلب رو؟ و منها انه یشمل التملیک بالمعاطات ما حکم المشهور بل دعوى الاجماع الا انها لیست بیا. خب، جواب مرحوم شیخ این است که کی گفته که معاطات بی نیست؟ تنها یک بزرگ ادعای اجماع کرده که معاطات بی نیست، همین کتاب که دستتونم هست صفحه 40. و اما دعوى الاجماع فی کلام بعضهم على عدم کون المعاطات بیعن کابن زهره فی الغنیه، تنها او گفته بینی و تازه مقصود او هم این نیست که بی نیست، بی لازم نیست. فمرادهم بالبیعه المعاملت اللازمه التي هي احدى العقود، ولذا صرح في الغنيه بكون الايجاب والقبول من شرائط صحه البيع. پس این که شما مسلم گرفتید، این ما الان داریم در این بحث میکنیم که آیا یطلق علیه البیع ام لا. ابن زهره هم قبول داره بیع اون، لکن بیع لازم نیست. و ان مراد النافین نفعی و صحته. اونهایی که میگن به اصطلاح معاتات بیع نیست، یعنی بیع صحیح نیست. ما میخواییم بگیم این اسم بر این اطلاق میشه یا نمیشه. باشه انشاءالله برای فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.